أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز چهارشنبه در ابتدای حرارت مختصری مربوط به مباحث تفسیر. تفسیر ما در رابطه ما آیه سوم از سوره مبارکه قرآن بود. آیه سوم این است: قال الله تبارک و تعالی فی کتابه الکریم والذین اتخذوا من دونه آلهة واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. این آیه سوم است. همون مراحل پنجگانه را در اینجا هم طی می‌کنیم. اولین مرحله در رابطه با آیات نقاط لغوی بود. در این آیه کریمه فقط یک واژه وجود دارد که از جهت لغوی باید بررسی بشود و اون کلمه آلهه است. آلهه جمع اله است. در رابطه با کلمه اله که مفاد کلمه اله چیست، چهار قول وجود دارد که جناب راغب اصفهانی در کتاب مفردات خودش بیان فرموده است. فرموده است قول اول. قول اول از کلمه اله آن است که این کلمه از ماده اله یعله به معنای ابدا یعبد مشتق شده است. پس بنابراین معنای کلمه اله می شود معبود. اگر از ریشه اله به معنای عبادت باشد، اله می شود معبود. این کلمه اله معناش می شود. این یک احتمال. احتمال دومان است که گفتند این کلمه اله از ماده اله یعله اما به معنای تحیر یا تحیر، چون اله در لغت عرب دو معنا آمده، یکی به معنای عبادت، یکی به معنای تحیر. وقت کلمه اله معناش چی میشه؟ اله یعنی متحیرون فی، یعنی اون موجودی که از شدت کمالات در معرفت اون انسان حیران و سرگردان میشود و نمیتواند به کنه معرفت او دست پیدا کند. پس اله یعنی اون موجودی که مایه تحیر است. از چه جهت؟ از جهت کنه معرفتش. کنه معرفت او را نمیتوانیم برسیم. فلذا در روایات هم داریم که لا تفکروا فی ذات الله، در ذات خدا تفکر نکنید، زیرا محصولی غیر از حیرت و سرگردانی ندارد. اینم احتمال دیگه. احتمال سومان از گفتن کلمه اله از ریشه لغوی ولهه گرفته شده باشد. ولهه که اینجا با قلبه به حمزه شده باشد. ولهه بعد شده الهه. خب اگر به این معنا باشد معناش چی می شود؟ فرمودن ولهه به معنای احب. پس اله معناش می شود چی؟ محبوب. اله یعنی اون موجودی که محبوب انسان است، مطلوب انسان است و انسان نسبت به او عشق می ورزد. این معنا تقریبا توی فارسی هم همینطور هست. توی فارسی ما نسبت به خداوند میگیم ما خدا را چکار میکنیم؟ پرستش میکنیم. پرستش یعنی نهایت عشق ورزی. انسان به یک کسی که عشق میورزد میگن او را پرستش میکنن. ولذا مثلا بعضی هم میگن ما وطن پرست هستیم، یعنی عشق بی نهایت و بی حد و حساب نسبت به وطن داریم. اینم ریشه سوم میشنن. ریشه چهارمی که در اینجا برای اله گفتن، گفتن این کلمه اله از لاه یلوه باشد. لاه یلوه، باقیه دو چشما، لاه یلوه به معنای چی؟ به به معنا احتجاب احتجاب در حجاب بودن. پس معنای اله می شود چی؟ یعنی اون موجودی که محجوب است، در حجاب است و نمی توانیم به کنه ذات او برسیم. محجوب است یعنی در حجابی است که اون حجاب حجاب معرفتی است و برای انسان امکان ندارد که کنه معرفت ذات اقدس حضرت حق را به او برسد. پس بنابراین این کلمه اله این چهار قول و چهار احتمال درش وجود دارد و هر کدام بستگی به این دارد که این کلمه را از کجا گرفته باشیم. توجه فرمودید. البته می شود از این احتمالات، توجه فرمودید، از بین این احتمالاتی که گفتیم همون احتمال ثالث را می شود تقویت کرد که بگیم از ولها باشد که به معنای محبت باشد، اما به معنای عبادت و اینها نباشد. چرا؟ چون در قرآن کریم آمده و یعبدون من دون الله آلهتا، قبل از کلمه آلهه یعبدو را آورده. اگر بگیم اله به معنای معبود است، اینجا تکرار می شود دیگه، یعبدون من دون الله آلهتا، مثلا در آیاتی داریم. توجه فرمودید اینجا که کلمه یعبدو را سر اله در آورده، پس خود اله دیگه به معنای معبود نباید باشه، معنای دیگری باید داشته باشد تا اینکه در اینجا تکرار لازم نیاد. پس در اینجا می توانیم بگیم اله، به نظر ما این احتمال از همه قوی تر است که بگیم اله به معنای همون وله باشد که در فارسی هم ما اسم او را می گذاریم پرستش کردن. پرستش کردن یعنی نهایت محبت را به یک موجودی داشتن و برای او قداست و محبت فوق العاده قائل شدن، که در این صورت عنوان چی بهش گفته می شود؟ پرستش به او گفته می شود. خب این مرحله اول بحث لغوی همین یک کلمه بود که احتیاج به بحث لغوی، بقیه لغات این آیه مبارکه واضح است و روشن، احتیاج به توضیحی نداره. بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم چی بود بفرمایید؟ نکات چی بود؟ نحوی بود، مباحث نحوی که در آیه هست. در این آیه کریمه دو تا نکته نحوی هست که عزیزان باید دقت داشته باشند، و آن نکته این است که در آیه مبارکه می فرماید که واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. این کلمه لا یخلقون شیئا از جهت اعرابی چه جایگاهی دارد؟ واتخذوا، ولی آیه چیه؟ واتخذوا، بله، من دونهی، من دونهی یا من دون الله، من دونهی، واتخذوا من دونهی آلهة لا یخلقون شیئا. این لا یخلقون شیئا بعد از کلمه آلهة در اینجا در آمده، این از جهت نحوی چه جایگاهی داره؟ فرمودن این جمله جمله وصفیه است، وصفیه است. توجه فرمودید، وصف برای چی؟ آلهة. میدانید اگر موصوف ما نکره باشد میتوانیم او را با جمله توصیف کنیم، اگر معرفه باشد هیچ وقت جمله وصفیه وصف برای معرفه قرار نمیگیرد، اما اگر نکره باشد، موصوف نکره باشد، الان اینجا آلهة نکره است دیگه، و اتخذوا من دونه آلهة، این آلهه این چنین صفت دارن که چی؟ لا یخلقون شیئا. این لا یخلقون را میشود چی؟ صفت برای آلهه، محلن می شود منصوب، محلن منصوب است چون وصف تابع موصوف شه، آلهتن منصوبه، جمله لا یخلقون شیئا وصف او می شود، تابع او می شود، همان اعراب او را می گیرد، پس این هم می شود چی؟ منصوب. جمله های بعدی ولا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا، اینا همه عطف به همین جمله، اونا می شود صفت، یعنی اون لایم بکنم عطف به این می شود، عطف به صفت هم باز می شه صفت، اون لایم بکنه یه بعدی هم عطف به این می شود اونم باز می شود. پس این آلهتن سه تا صفت پیدا می کنن. یک، لایخلقونه شیئا. دو، لایم بکنه موت ملایم بکنه لانفسهم نفعا ولا. سوم، و لایم بکنه موتا ولا حیاتا. اینا همه می شود صفت و همه در محل نصب قرار میگیرن برای همون آله هم. این یه نکته. نکته ثانی که در اینجا هست این است که در این آیه مبارکه میفرماید لا یخلقون شیئا و هم یخلقون.
این و هم یخلقون، این جمله جایگاهش چیه؟ لا یخلقون شیئا و هم یخلقون، این جمله را فرموده از جمله حالیه می شود. لا یخلقون شیئا، چیزی خلق نمی کنن و هم. این واو عاطفه نگیرید ها، این واو حالیه است. و هم یخلقون، در حالی که اینها خودشون مخلوق هست. حالا بعدا میگیم اینها براهینی برای نفی ربوبیت غیر خداست، همه برهان است. انشاءالله بعدا در مرحله چهارم توضیحش را از خواهیم کرد که این جملاتی که در این آیه کریم آمده برهانی است که خداوند اقامه میفرماید برای اثبات توحید و نفی آلهه غیر خدای سبحان. حالا اینها توضیح برهانش بعدا خواهد، فعلا تو بحث نحوی هستیم. این وهم یخلقونی که در اینجا هست با بقیه جمله ها فرق میکنه. لا یخلقون شیئا، این شد صفت. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، اینم شد صفت. و لا یملکون موتا ولا حیاتا ولا، این سه تا صفته. اما بین اینها جمله وهم یخلقون، این حال، این دیگه صفت نیست. لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اینها چیزی نمی آفرینن، خالق چیزی نیستن، در حالی که خودشون چی هستن؟ مخلوق هستن. پس بنابراین این واو میشه واو حالیه، جمله ما هم میشه جمله حالیه، محلن چی میشن؟ منسوخ میشن، چون جمله حالیه هم محلن منسوخ خواهد بود. توجه فرمودی ذل حالش چی میشود؟ همون آلهه میشود، آلهه‌ای که این چنین حالی دارن که و هم یخلقون، اینها چی هستن؟ مخلوق هستن. پس بنابراین اینم دو نکته نحوی، این جملات هم انشاءالله جایگاهش روشن شد. سه تاش می شود صفت، یکیش می شود چی؟ حال. این واقعی هم که در اینجا هست واقع حالیه می شود و واقع عاطفه نمی شود. این هم مرحله دوم. مرحله سوم عرض کنید دیگه تمام بشه. و اما مرحله سوم، مرحله سومی که در ما نحوی هست این است که در این مرحله سوم، مرحله چی بود؟ نکات بلاغی بود. این یه نکته اینجا وجود دارد، نکته بلاغی تو این آیه مبارکه. در این آیه مبارکه جمله لا یملکونه دو بار تکرار شده است. میفرماید لا یملکونه لانفسهم نفعا ولا ولا یملکونه موتا ولا حیاتا ولا نشورا. خب الان سوال این است که چرا این لا یملکونه تکرار شد؟ خب خدا میفرماید لا یملکونه لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. چرا دوباره لا یملکونه تکرار شد؟ لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، تمام، ولا یملکون موتا ولا حیاتا. این نکته بلاغش رو باید پیدا کرد، با اینکه خداوند میتواند اینها همه عکس بشه دیگه، دوباره لا یملکون تکرار نشه. چرا در اینجا تکرار شده؟ حالا این نکته ای که میخوام، علت تکرار لا یملکون این است که مالکیت اول با مالکیت دوم فرق میکنه. مالکیت اول این است که این آلهه نسبت به خودشون اختیاردار نیستن، چیزی را مالک نیستن. و اما مالکیت دوم یعنی نسبت به اون کسانی که اونها را عبادت میکنن مالک نیستن. لا یملکون لانفسهم، این آلههی که شما عبادت میکنید اختیاردار نیستن نسبت به خودشون ذرا ولا، این مال خودشون. ولا یملکون لکم، و برای شما هم منشأ اثر نیستن، برای خودشون منشأ اثر نیستن، برای شما هم منشأ اثر نیستن. پس چرا شما اینها را عبادت میکنید؟ این لا یملکونه دوم لا یملکونه نسبت به غیر میشه. به عبارت اخرى علما اینطور میفهمند که آثار یک موجود یه وقت لازمه یه وقت متعدیه. آثاری مربوط به خودشه، یه وقت آثاری است که مربوط به دیگرانه. اینجا چون لا یملکون یه دوم مربوط به غیر آلهه بود، مربوط به موجودات دیگر است، لذا این جمله را آورده که به ما تفهیم بفرماید این ادامه او نیست، این دیگه لانفسهم نیست. نسبت لانفسهم دو تا، لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا، این آلهه نسبت به خودشون اختیاردار و مالک هیچ نفع و ضرری نیستن. اینجا تمام شد. پس اینها هیچ ارزشی و هیچ توجه فرمودید که تسلطی حتی بر خودشون ندارن. بعد میفرماید ولا یملکون موتا، لا یملکون جز نه انفسهم نیست دیگه، اینجا جای لا یملکون بله برای شما که عبادت میکنید، شما که عبادت میکنید اینها نسبت به موت و حیات و قیامت شما هیچ اختیاری ندارن، مصلوب الاختیار به تمام معنا حتی نسبت به خودشون و نسبت به دیگران هستن. پس بنابراین چنین خدایانی قابل ستایش و پرستش نیستن. پس عنایت فرمودی علت تکرار لایم بکنه هم این میشود که این خدایان نه نسبت به خودشون و نه نسبت به دیگران هیچ گونه خیالی و مالکیتی برای اونها تصور نداره. والحمدلله رب العالمین. مرحله چهارم و پنجم نکات تفصیلی و نکات روایی که انشاءالله در سیور خدمت عزیزان عرض خواهیم کرد. بریم سراغ بحث اصولی. همان طوری که مستحضر هستید، بحث اصولی ما در رابطه ما اتحاد طلب و اراده بود. گفتیم یک اختلافی است بین امامیه و معتزله از یه طرف و اشاعره از طرف دیگر. این اختلاف بین ما و بین اشاعره گفتیم در دو موضوع است. یک، اتحاد، بگید با من، اتحاد طلب، و اختلاف دوم در رابطه با کلام لفظی و کلام نفسی است. در بخش اول که بحثمون تمام شد ثابت کردیم که در باب اراده ما دو امر نداریم. در نفس انسان دو چیز نیست، یکی به نام اراده و یکی به نام چی؟ طلب. این را که جلسه گذشته مفصل بیان کردیم، این را دیگه تکرار نمی کنیم که ملال آور هم نشود برای عزیزان. و اما بحث امروزمون از اینجا هست. اشاعره در رابطه با این بحثی که مطرح کردیم یک مبنایی دارن تحت عنوان کلام نفسی. این کلام نفسی را برای شما توضیح بدیم که اشاعره چه میخواهند بگوید. اشاعره اینطور بیان کردن، گفتن غیر از صیغه امر که بحث اتحاد طلب و اراده مطرح میشه، صیغه امر را بذارید کنار، غیر از صیغه امر صیغه های انشائی دیگر، چون غیر از امر صیغه های انشائی دیگر هم ما داریم، مثلا مثل ترجیح که با کلمه لعله بیان میشود، تمنی که با کلمه لیته بیان میشود، استفهام که با کلمه حل بیان میشود، اینها همه صیغه های انشائی هستند. اشاعره میگن این صیغه های انشائی چه غیر از صیغه امر و نهی است، اونا رو بذارید کنار، این صیغه های انشائی. این یک. و جملات خبریه مثل اون چیزی که میگیم زیدون قائمو، گفتن که این صیغه های انشائی و این جملات خبری یک واقعیتی برای اینها وجود دارد به نام کلام نفسی. پس عنایت کنید محور کلام نفسی کجا شد؟ صیغه های انشائی غیر از امر و نهی و جمله های خبری. پس فرق دو تا بحث ان شاء الله روشن شد. اتحاد طلب و اراده فقط مربوط به امر و نهی است، مال اونجاست. کلام نفسی مال این مواردی است که گفتیم صیغه های انشائی غیر از امر و نهی و جملات خبری. حالا اینها در این موارد قائلن که یک چیزی وجود دارد به نام چی؟ به نام کلام نفسی. خب ما امامیه چه میگوییم؟ حالا حرف ما امامیه اینه. امامیه فرمودن در موارد صیغه های انشائی مثل تمنی، مثل ترجی، مثل استفهام، ما در این گونه موارد یک حقایقی و صفاتی داریم که قائم به نفس است. مثلا در مورد ترجی وقتی که انسان میگه لعله، کلمه لعله را بیان میکند، این لعله حکایت میکند از رجا و امیدی که قائم به نفس است. لیته که دلالت بر تمنی میکند، تمنی یک صفت و کیفیتی است قائم به نفس است. استفهام یک کیفیت و صفتی است قائم به نفس است. پس امامیه میگوید که در ورای این صیغه های انشائی صفات حقیقی هستند که قائم به چی هستند؟ قائمه به نفس هستن. در جملات خبری چی؟ وقتی میگیم زیدون قائم، گفتن این جملات خبری هم در ورای این جملات خبری یک تصدیقی هست که اسمشو میذاریم علم، که اینم کیفیتون قائمتون به نفس. پس بنابراین حرف امامیه رو تکرار میکنن، در موارد ترجی و تمنی و استفهام حقایق این صفات قائمه به نفس ما هستن. یعنی وقتی کسی لعله را بیان میکنه داره از یه صفت نفسانی خودش خبر میده، یعنی در نفسش یک حالتی است به نام رجا و امید که این را با قالب این جمله لعله کرا و کذا بیان میکنه. تمنی هم همینطور، استفهام هم همینطور. خب این صيغه های انشایی جملات خبری چی؟ وقتی من میگم زید قائم، این زید قائم داره حکایت از چی میکند؟ تصدیقی که در نفس من است. این تصدیق چیه؟ علم است. علم چیه؟ کیفیت قائمه به نفس. پس تمام اینها برمیگردد به چی؟ صفات قائمه به نفس که در جملات خبری صفت علم است. در اون صفا هم همون ترجی و تمنی و بفرمایید استفهام که اونها هم صفات قائمتون به نفس. ولیکن اشاعره حرفشون اینه، این حرف ما بود. اشاعره میگن در این موارد غیر از این صفاتی که قائمه به نفس است که شما گفتید، یه چیزی وجود دارد به نام کلام نفسی غیر از این صفات. این صفات که هست، اشاعره میگن این صفات هست، اما یه چیز دیگری وجود دارد به نام چی؟ به نام کلام نفسی. اون کلام نفسی که اونها بیان میکنن ورای این صفاتی است که ما میگیم. دقیقا مثل همون حرفی که در طلب و اراده میزدن، میگفتیم اراده کیفیتون قائمتون، کیفیتون قائمتون. ما میگفتیم اونا میگفتن طلب یه چیزی ورای اراده است. که صحابه کفایی فهمدن نه، ما وقتی تحلیل عقلی میکنیم چیزی به نام طلب ورای اراده پیدا. اینجا الان همینه، ما میگیم آقا ترجی هست در نفس، تمنی هست در نفس، استفهام هست در نفس، علم هست، اینا همه صفاتی است در نفس ما هست. اینا میگن درسته، این اشاعره میگن درسته، این صفات هست، اما ورا اینها یه چیز دیگری وجود دارد به نام، بگید به نام کلام نفسی. خب اینجا باز دوباره امامیه و معتزله گفتن کلام نفسی همون این صفات است، یه چیز دیگری اینجا معنا ندارد. پس بنابراین همون حرفی که در اتحاد طلب و اینجا همینه میگیم، میگیم آه کلام نفسی چیزی غیر از این ها نیست. ما بالوجدان در درون نفس خودمون وقتی که ترجی را بیان میکنیم همون صفت رجا را میبینیم که در نفس ما است. یه چیزی به نام کلام نفسی، بگید ورای اینها باشد، این وجود ندارد همچین چیزی. توجه فرمودید. بناءً علی هذا همون حرفی که در طلب و اراده گفتیم دقیقا همون حرف اینجا پیاده میشود. یعنی کیفیت بیان همون است، فقط موردش فرق میکنه. طلب و اراده مال صیغه امر و نهی بود، کلام نفسی مال این موارد است. اینجا هم امامیه میگن آقا چیزی ورای ترجی دیگه وجود ندارد، چیزی ورای تمنی نیست، چیزی ورای استفهام نیست، چیزی ورای علم، هر چی که هست همین ها. ما در نفس خودمون یه چیزی به نام کلام نفسی پیدا نمی کنیم وقتی که تحلیل می کنیم. بناءً علی هذا در باب کلام نفسی هم، کلام نفسی حقیقتی ورای این اموری که گفته شد ندارد. اما اشاعره برای اثبات کلام نفسی استدلال به سخن یک شاعری کردن، گفتن این شاعر کلام نفسی را داره بیان، صاحب کفایه شعرش اینجا فرموده است. ان الکلام لفی الفؤاد، ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللفظ علیه دلیلا. این شاعر میگوید من یک کلامی در دلم دارم، که اینم یعنی کلام نفسی. همین میخوام بگم کلام نفسی که اشاعره اینجا میخوان بگم میدونید چیه؟ بگم واضح براتون بگم که دیگه ان شاءالله هیچ شک و شبهه‌ای براتون باشه. کلام نفسی که اینا میخوان همون چیزی است که ما در عرف فارسی خودمون بهش میگیم حدیث نفس. دیدید آدم تو وجود خودش با خودش حرف میزنن یا نمیزنن؟ بعضی وقتا خود آدم، بعضیا که خیلی چیزن که اصلا به همین دارن با خودشون حرف میزنن، راه میره آدم میبینید داره حرف میزنه با خودش. توجه فرمودید. اینو بهش میگم کلام حدیث نفس. وقتی که ما در درون خودمون قوایی داریم برای خودمون، فرض کنید حالا آقا با خانومش دعوا کرده، توجه فرمایید، بد اخلاق و از خانه زده بیرون، همین دور گریز یه بند داره تو دل خودش با زن خودش جنگ و دعوا میکنه، توجه فرمایید، این علامه میشود همون حدیث نفس. اشاعره میگن این همون کلام نفسی. کلام نفسی عبارت اخرای چی میشود؟ حدیث نفس. خب اینها این را گفتن و این شعر شاعر را دلیل آوردن. خب امامیه چی جواب دادن؟ امامیه جواب دادن این حدیث نفس همون عبارت و بخرای ترجیه، همون ترجیه که صفتون قائمتون به نفس، این صفت قائمه به نفس باید آدم خودش با خودش این را تکرار میکنه. این چیزی غیر از همون ترجیه نیست، این همون حقیقت ترجیه. همان حقیقت تمنی انسان این را در درون خودش تکرار می کند، خودش با خودش حرف می زند، خودش که با خودش داره حرف می زند، این همان است. یا در جملات خبریه اگر انسان حدیث نفس می کند، خودش با خودش حرف می زند، این عبارت اخرای همون علم است که گفتیم در هر قضیه خبری انسان یه علمی دارد. این علمی که در نفس من هست، حالا من خودم با خودم نسبت به این دارم حرف می زند، این چیز دیگری نیست. حدیث نفسی که انسان با خودش دارد همون صفات قائمه به نفس است دیگه. منظورا بعضی ها این صفات قائمه به نفس در وجودشون شدت که پیدا میکنه، شروع میکنن با خودشون حدیث نفس کردن، ولی این امر آخری نیست، این همون امر است. پس بناهن علی هذا، ما چیزی به نام کلام نفسی غیر از این صفاتی که قائمه به نفس است نداریم، و حدیث نفس هم همین ها هست، منتها بعضی ها این صفات نفسانیشون خیلی قوی و حاد میشه، شدید میشه، از نظر روانی شروع میکنن خودشون با خودشون چیه؟ حرف زدن. این همان است، یعنی این همان صفتیست که قائم به نفسه، منتها بعضی حالت روانی آرامی دارن، حدیث نفس نمی کنن. بعضی ها از نظر روانی این صفاتشون خیلی حاد، ضربیت زیادی هم ندارن که بتونن اینها رو تحمل کنن، هی شروع میکنن در درون خودشون حدیث نفس کردن، توجه فرمودید، و با خودشون صحبت کردن. پس بناهن علی هذا، کلام نفسی، بفرمایید حدیث نفس، اینها چیزی غیر از این صفات قائمه به نفس نیم. پس بناهن علی هذا، این سخن اشاعره در این مرحله هم قابل قبول است. حالا صاحب الکفایه بعد از اینکه کلام نفسی را رد می کند، میره سراغ اون دلیلی که ما هفته گذشته براتون بیان کردیم و ببخشید جلسه گذشته بیان کردیم و به تطبیقش نرسیدیم. حالا اینو یه تکراری میکنم سریع، چون دیگه این را شنیده اید، فقط برای تذکار عرض میکنم که بیاییم سراغ تطبیق، انشاءالله به تطبیقمون برسیم. گفتیم که اشاعره در بحث طلب و اراده قائل به مغایرت طلب و اراده شدن، گفتن طلب یک حقیقتی برای اراده است. گفتیم ما دلیل علی هذا، دلیل شما بر اثبات این مغایرت چیه که طلب غیر اراده است؟ گفتن دلیل ما دو چیز است، بگید با من، عوامل امتحانی و عوامل اعتذاری. عوامل امتحانی و اعتذاری را دلیل خودشون گرفت. چجوری دلیل گرفتن؟ گفتن شکی نیست که مولا به عبد خودش امر امتحانی میکنه، نمیخواد این مأمورون به را عبد انجام بده، میخواهد او را بیازماید، اطاعت او را و تسلیم او را، میگه برو فلان کار را انجام بده. خب در اینجا وقتی که مولا امر امتحانی میکنه، طلب کرده از عبد خودش، ولیکن اراده نکرده، چون نمیخواد مأمورم به واقف بشم. امر امتحانی مثل امر حضرت حق و حضرت ابراهیم، برو سر فرزندت اسماعیل را ببر، خاطر خدا امر کرده. آیا در اینجا خداوند اراده کرده بود ذبح اسماعیل را؟ نه، اراده نکرده بود خدا، ولیکن طلب کرده بود چون امر کرده. پس بنابراین طلب هست و اراده نیست، پس این بهترین دلیل بر مغایرت. اگر اینها عین هم باشن، هر کجا که اراده هست طلب هم باید باشه. هاکذا در عوامل اعتذاری، که عوامل اعتذاری رو هم جلسه گذشته برای دوستان توضیح دادیم، دیگه الان تکرار نمی کنیم که وقت شما را هم نگیریم. اشاعره می گفتن در این دو مورد اراده، بگید با من، اراده وجود ندارد ولی طلب وجود دارد. خب همین دلیل بر مغایرت می شود. و اما الجواب، سالی که با یه جواب داد، فرمودن اراده و طلب ما دو قسم داریم، طلب انشائی و طلب حقیقی. ها کذا، اراده انشائی و اراده در موارد عوامل امتحانی که شما میگید اراده نیست، طلب هست، از شما سوال میکنیم کدام طلب هست؟ آیا طلب انشائی یا طلب حقیقی؟ بفرمایید شما، طلب انشائی. در عوامل امتحانی مولا طلب انشائی دارد، نه طلب حقیقی. یعنی حقیقتاً مولا نمیخواهد که سر اسماعیل بریده بشن. پس اگر اراده حقیقی نیست، بفرمایید طلب حقیقی هم، پس اینا عین هم میشن. اگر طلب انشائی هست، بگید دنباله شد، اراده انشائی هم هست، پس اینا عین هم میشن. پس عوامل امتحانی تازه شاهد ما میشود، چون در عوامل امتحانی همونطوری که اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست. یعنی حقیقتاً طلب کرد خدا از حضرت ابراهیم سر اسماعیل را ببرد، هاشا و کلا اینجا هم دید آزایی نبوده، بله طلب انشائی بود. خب میگیم اراده انشائی هم بوده. عوامل اعتذاری هم همینطوره، اراده حقیقی نیست، طلب حقیقی هم نیست. طلب انشائی هست، بگید اراده انشائی هم هست، از اینها دلیل بر عینیت می شود. بله صاحب کفایه می فرماید این استدلالی که اشاره کردن به عوامل امکانی و اعتذاری برای اثبات مغایرت بین اراده حقیقی و طلب انشائی خوب است. که بگیم اراده حقیقی با طلب انشائی چیه؟ مغایرت داره. خب این همون حرف ما می شود، ما همین هم می گفتیم. دلیل شما مغایرت را می رساند بین طلب و اراده، اما کدام طلب و اراده؟ اراده حقیقی با طلب انشائی. خب اینو ما هم می گفتیم، ما هم از اول بحث گفتیم این دوتا با هم فرق می کن. بناءً علی هذا استدلال شما مغایرت بین اراده حقیقی و طلب حقیقی را نمی رساند. مغایرت بین اراده حقیقی بگی و طلب انشائی را میرسانه. خب همه از این ما میزنیم دیگه. بنا انا علا هادا، پس بنابراین صاحب کفایه میفرد جنبندی، صاحب کفایه میفرد در طلب و اراده یه جا مغایرت هست یه جا اتحاد هست. بین طلب و اراده یکی حقیقی یکی انشائی مغایرت هست، اما بین طلب و اراده هر دو حقیقی بگید یا هر دو انشاءی، اینجا مغایرت وجود ندارد بلکه اتحاد است. پس یه جا مغایرت است یه جا چیه؟ اتحاد است. اونجایی که مغایرت بود ما قبول داریم اونجا واقعا مغایرت است، اما طلب حقیقی و اراده حقیقی نخیر، اینا عین هم هست. طلب انشایی و اراده انشایی چیه؟ پس نتیجه بحث این میشود که بین طلب و اراده یه جا مغایرت است، بگید یه جا مغایرت است یه جا اتحاد است. حالا صاحب کفایه میفهمد با این حرف آخر ما میتوانیم نزاع بین اشاعره و معتزله را به صلح تبدیل کنیم. این حرف جدیدش میتوانیم با این سخنی که الان گفتیم نزاع بین اشاعره و معتزله را مبدل به صلح بکنیم. چی بگیم؟ بگیم اشاعره که غایر به مغایرت هست و منظورشون مغایرت بین اراده حقیقی و طلب انشائی، معتزله که قائل به اتحاد هستن منظورشون اراده حقیقی و طلب حقیقی. پس نزاع لفظی میشه، واقعا نزاعی نیست. اشاعره که قائلن به مغایرت بین طلب و اراده منظورشون این است که اراده حقیقی با طلب انشائی با هم مغایرت دارن. معتزله و امامیه که قائل به اتحاد هستن منظورشون چیه؟ اراده حقیقی با طلب حقیقی، اینها با هم اتحاد دارن. و الا اگر از اشاعره سوال کنیم بگیم آقایان اشاعره شما که قائل به مغایرت شدید بین طلب انشائی و اراده حقیقی، آیا اراده حقیقی و طلب حقیقی را مغایر میدانید؟ اشاعره میگن نه، ما اونجا قائل به اتحاد هست. میان سراغ معتزله، آقایان معتزله شما که قائل به اتحاد شدید بین اراده حقیقی و طلب حقیقی، آیا بین اراده حقیقی و طلب انشائی هم قائل به اتحادی دیگر؟ نه، ما اونجا قائل به مغایرت هستیم. پس بنابراین میبینیم که طرفین با هم چیکار کردن؟ مصالحه میشود. یمکن صاحب کفایه میفرماید با این تحلیلی که آخر سر کردیم که در طلب و اراده یه جا مغایرت است، بگید با من یه جا اتحاد است، این نزاع بین طائفتین و بین این دو تا فرقه را تبدیل به مصالحه کنیم و بگیم نزاع نزاعه. و آخرش میفرماید فهم که نه، این وجه المصالحه وجه صحیحی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اشاعره تصریح کردن میگویند ما قائل هستیم که غیر از اراده در نفس یه صفت دیگری به نام طلب وجود داره. پس معلوم میشه طلب حقیقی را میگویند نه طلب انشائی. صریح کلمات اشاعره است که گفتن در نفس ما ورای اراده، کلمه در نفس را ببینید این قرینه می شود، گفتن در نفس ما ورای اراده که یک کیفیت قائم به نفس است یه حالت و کیفیت دیگری وجود دارد به نام طلب. پس بنابراین اونها بحثشون طلب انشائی نیست، بحثشون طلب حقیقیه. یعنی چون گفتن قائم به نفس است، اگر میگفتن در صیغه در مقام انشاء خب با شما هم با شما بود اشکالی نداره، ولیکن اینها گفتن تو محل نزاع و مدعاشون که خواستن بیان کنن گفتن در باب اوامر و نواهی غیر از اراده ای که در نفس ما هست یک کیفیت دیگری در نفس وجود دارد تحت عنوان چی؟ طلب. خب این عبارت صریح است که بس طلب انشائی دیگه نیست، این طلب حقیقی است، چون طلب حقیقی قائم به نفس است. طلب انشایی که قائم به نفس، طلب انشایی قائم به نفس است، قائم به صیغه میشن. بنا ان علی هذا وجه المصالحه ای که صاحب کفایه بیان فرمود، خودشون تخریب میکنن با کلمه فهم، و همین طور هم هست. یعنی حتما باید این فهم اینجا باشد و این صلحی که صاحب کفایه برقرار فرمودن صلح ناتمامی است. در اینجا بیان این را تطبیق کنیم ان شاء الله این تمام بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و کذل حال، اونجا توقف کنیم، بله، و کذل حال همچنین، همچنین یعنی منظورها یعنی مغایرت، همچنین مغایرت وجود دارد فی سایر سیغ الانشائیه. سایر سیغ یعنی چی؟ یعنی غیر از امر و نهی، غیر از امر و نهی بقیه صیغه های انشائی که براتون گفتم چی بود؟ ترجیع و تمنی و استفهام. حالا بعضی ها عرض را هم ضمیمه کردن. عرض یعنی چی؟ ببینم دوستان معناشو میدونید. عرض یعنی چی؟ خواهش، خواهش کردن. اما از کسی میگم خواهش میکنم بفرمایید منزل ما، توجه فرمودید. حالا اگر از دست یک طلبه ای در برود یکی رو دعوت کند به سوی مهمانی، خواهش میکنم بفرمایید منزل ما مهمانی. به قول قدیمی ها طبل خدا به صدا در آمد و یک آخوندی خواست سوری به مردم بده، توجه فرمودید. اونجا الان اسمشو میذاریم چی؟ عرض. عرض در لغت عرب معادل فارسیش میشود خواهش کردن. از کسی خواهشی میکنیم، توجه فرمودید، که از شما سایر سیغ الانشائیه و الجمل الخبریه، جمله های انشائی نه جمله. پس ببینید کلام نفسی اومد تو این محورها. اگر از شما یه وقت سوال کردن فرق اتحاد طلب و اراده و اتحاد کلام نفسی و کلام لفظی فرقش چیه، این فرقشه. طلب و اراده توی صیغه امر و نهی، کلام نفسی توی بقیه صیغه های انشائی و جملات خبری است. این فرق این بحث را عنایت بفرمایید. خب صاحب کفایه میفرماید و کذل حال، حالی که در طلب و اراده گفتیم همین است، اونجا هم ما قائل به اتحاد هستیم. حالا توضیح میدهند، فانه شأن چنین است، لا یکون غیر الصفات المعروفه القائمه بالنفس، هیچ حقیقتی وجود ندارد غیر از همون صفات معروفی که قائم نفس است. چی اون صفات معروف؟ من بیانیه، من ترجی و تمنی، این مال همون ترجیات. ول علم، این علم را بزنید به جملات خبریه، این نزنید وقت به صیغه های انشائی ها. صیغه های انشائی ترجی شد و تمنی شد و استفهام، علم میخوره به اون جملات خبریه. در جملات خبریه وقتی من دارم یه خبری به شما میدم، در نفس من چی وجود دارد؟ یه تصدیقی وجود دارد که اسمشو بذاریم علم. علم دارم به این که زیدون قائمان، بعد به شما خبر میدهم. پس در نفس من چیزی غیر از علم وجود ندارد. الا غیر ذالک، غیر ذالک یعنی استفهام و اون عرض و اینها چه گفتیم. خب لا یکون و غیر این صفات معروفه صفتون اخرا کانت قائمتن به نفس، یه صفت دیگری که قائم به نفس باشد. بگید اشاعره به این صفت دیگه میگن چی؟ کلام نفسی. این صفت اخرى منظورش کلام نفسیه. لا یکون و صفت دیگری به نام کلام نفسی. و قد دلل لفظ علیها، و دلالت میکند لفظ علیها یعنی بر اون صفت اخرى، چون اشاعره میگن الفاظ دلالت میکنند در کلام نفسی. کما قیل، این قول شاعر این شعر است، ها ان الکلام لفی الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلا، سخن در درون قلب من و دل من وجود دارد و زبان من دلیل بر اون چیزی است که در فؤاد من وجود دارد. که اسم کلام نفسی را میذارن چی؟ حدیث نه. عرض ما این است که آقا این حدیث نفس و این کلام نفسی چیزی غیر از همون صفات قائم به نفس نیست. غایت الان بعضی از انسان ها از نظر روانی این صفات نفسانیشون با خودشون حرف میزنن. اینا یک حالت‌های روانی خاصی که در بعضی از افراد وجود داره. حالا همه اینجوری نیستن ها، بعضی اینطور هستن که حدیث نفس دارن. و قد انقدر همه ما حققنا، ظاهر شد از اون تحقیقی که ما قبلا بیان کردیم، ما یعنی اشکالی که فاستدلال الاشاعره علی المغایره، مغایرت بین چی و چی؟ طلب و اراده. این برگشتیم به بحث طلب و اراده ها، کلام نفسی را گذاشتیم کنار، رفتیم سراغ طلب و اراده. خب استدلال کردن چی؟ بالامر مع عدم الاراده، اون جایی که مولا امر میکند و اراده ندارد. کجا مولا امر میکنه و اراده نداره؟ کما فی صورت اختبار یعنی امتحان و اعتزام، در عوامل امتحانی و عوامل اضطراریه. من الخلل، این من بیان اون ما فی استدلال الاشاعره، اون مایشون بالا بود ها، قد انقد هم ما حققنا ما فی استدلال الاشاعره، چی اون ما؟ من الخلل. این من الخلل بیان اون ما میکنه، توجه فرمودید. پس اشاعره گفتن در عوامل امتحانی طلب هست اما اراده نیست، در عوامل اعتذاری طلب هست اما اراده. حالا صاحب کفایی جواب میدن این فإنهو بیان خلله. چه اشکالی در استدلال اشاعره است؟ میفرماید فإنهو کمالا ارادت حقیقتن فی صورتین، همونطوری که اراده حقیقی نیست. صورتین یعنی چی؟ اختبار و اعتذار. اونجا اراده حقیقی نداریم، لا طلبه کذالک، طلبه حقیقی هم نداریم. فیه ما یعنی فسورتن، ولدی یکونو فیه ما، اونی که می بوده باشد فیه ما یعنی فسورتن، اون طلبی که در اون دو صورت هست، انما هو طلب الانشائی یال ایغایی، یعنی همون صیغه طلبه است. الذی هو مدلول الصیغه، اگر مولا طلبش را با صیغه گفته، اول ماده اگر مولا طلبش را با ماده بیان کرده، مثلا میگه امرتو که به کذا و کذا، یا اطلب منی که کذا و کذا، ولم یکن بینن ولا مبینا. بین یعنی بدیهی، مبین یعنی نظری که استدلال شده باشد. ولم یکن بینن ولا مبینن فی الاستدلال مغایرتهو، ضمیر را با کجا بزنیم؟ طلب انشائی. در استدلال روشن نشد مغایرت طلب انشائی مع الارادت الانشائیه. در استدلال پس چه مغایرتی ثابت شد؟ طلب انشائی با اراده، اما طلب انشائی با اراده انشائی مغایرت ثابت نشد. و بل جمله الذی یتکفله الدلیل، اون چیزی که این دلیل شما متکفل او می شود، نتیجه می دهد، لیس الا الانفکاک، یعنی مغایرت بین الارادت الحقیقیه و طلب المنشأ بصیغه، طلبی که انشاء شده به صیغه، الکاشف عن مغایرته ما، که کشف می کند این انفکاک، عن مغایرته ما، یعنی مغایرت چی بچی؟ اراده حقیقی و طلب انشائی. و هوه، یعنی این انفکاک، ممالا محیس عن الالتزام به، هیچ راهی نیست که راه فراری وجود ندارد برای اینکه باید بهش ملتزم بشیم، یعنی ما این انفکاک را قبول داریم. کما عرفته ولکنهو، ضمیر را دقت کنید، لکنهو یعنی این انفکاک بین اراده حقیقی و طلب انشائی، لا یضر رو به دعوی الاتحاد اصلا، توجه فرمودید، هیچ ضرر به دعوای اتحاد نمیزنند اصلا و ابدا، چون اتحاد ما مال طلب حقیقی و اراده حقیقی بود. شما زور زدید انفکاک بین طلب انشائی و اراده حقیقی را اثبات کردین، به دعوای ما ضرری نمیزنند. لمکان هذه المغایرة، چون همین مغایرت وجود دارد و انفکاک بین طلب حقیقی و انشائی، بین طلب حقیقی و طلب انشائی هم همین انفکاک وجود دارد. پس بنابراین ثم، حالا از اینجا صلح میخواهد برقرار بفرماید، یعنی نتیجه مباحث صاحب کفایی شد که در طلب و اراده یه جا مغایرت است، بگید یه جا چیه؟ حالا میفرماید این چه روشن شد، یه جا مغایرت است یه جا اتحاد، بگیم این آقایون چه اختلاف کردن، یه دسته قائل به مغایرت شدن یه دسته قائل به اتحاد شدن، بگیم مغایرتی ها منظورشون اونه، اتحادی ها منظورشون اینه، پس دیگه دعوایی وجود نداره. ثم انه یمکن مما حققنا ان یقع الصلح بین الطرفین ولم یکن نزاع فی البین، نزاع هم نباشد، چجوری صلح واقع بشود؟ به ان یکون المراد به حدیث الاتحاد، مراد از داستان اتحاد، ما عرفت من العینیت مفهوما و وجودا حقیقیا و انشائیا، در سه محور، اتحاد مفهومی، اتحاد مصداقی، وجودا حقیقیا یعنی مصداقی، انشائیا یعنی در همون طلب انشائی، اون مراد از حدیث اتحاد اون باشه. و یکون المراد بالمغایره والاثنینیه هو اثنینیه الانشائی من الطلب، انشائی از طلب یک طرف، کما هو یعنی این طلب انشائی، کثیرا ما یراد من اطلاق لفظه، از اطلاق لفظ طلب همون چی اراده میشه؟ طلب انشائی، یک طرف، و الحقیقی من الاراده، طرف دیگر بگیم چی؟ اراده حقیقی، کما هو یعنی حقیقی من الاراده مراد از غالبا منها یعنی از اراده حین اطلاقها، اون موقعی که اراده را مطلق میگوییم. یعنی بحث انصرافی است که اول بحث طلب و اراده گفتیم لفظ اراده با طلب یه فرقی با هم دارد. اراده منصرف میشود به اراده حقیقی، طلب منصرف میشود به طلب انشائی. بگیم این مغایرتی ها نظرشون اینه، انشائی از یک طرف و حقیقی از یک طرف. توجه فرمایید. اتحادی ها نه، اتحادی ها نظرشون نیست که هر دوتا حقیقی باشد یا هر دوتا انشائی باشد. در این صورت فیرج اون نزاع و لفظی، یا دیگه نزاع حقیقی نیست، نزاع لفظی مثل نزاع چی میشه؟ عنب و انگور میشود. فهم که نه، این وجه المصالحه وجه صحیحی و الحمدلله. شعری که شاعر میگه ان الکلام لفی الفؤاد، این هم حدیث نفس مخاطب
کلامی در نفس داریم که کلام لفظی از اون حکایت میکنه، ولی حدیث نفس میگه تو نفس باقی بمونه.
خب میگن اونم تو نفس اون آیه که حدیث نفس داره تو نفسش هست، ولی اظهار نمیکنه. ببینید وقتی من اظهار میکنم خودم به خودم عرض میکنم، یه وقت اصلا من اظهار نمیکنم، هست این حدیث نفس هم هست، مطمئن اظهارش نمیکنم، ولی بازم هست
کلام نفسی. کلام است که هر چی که ما میگیم خب کلام لفظی ما داره بر اون دلالت میکنه. خب یعنی یک کلام لفظی نفسی باید باشد، کلام لفظی بر اون دلالت میکنه.
میگم شما میخواهید اثبات کنید کلام اشاعره را یا
نه؟ خیر، میخوام بگم که کلام نفسی همین حدیث نفس.
چرا دیگه؟ همونه دیگه، منتها این حدیث نفس ظاهر، یعنی ظاهر کردن اون کلام نفسیه. یعنی اون آیه که خودشون حرف میزنن همین شعر شاعر که میگه
حدیث نفس ظاهر کردن کلام نفسی،
ظاهر که همون کلام نفسی وقتی که مرحله ظهور بروز میشه میشه حدیث نفس. همین شعر شاعر چی میگه؟ ان الکلام لفی الفؤاد،
یه کلامی حقیقتا در نفس
همون میگه
داریم،
همون رو میخواد بگه.
این کلام لفظی ما از اون حکایت میکنه.
حالا به عبارت هاشون هم مراجعه بکنید، همین حدیث نفس رو شاهد میارن بر کلام نفسی. یعنی تصریح میکنن به بحث حدیث نفس. الهیات های سبحانی مراجعه کنید، الهیات های سبحانی مراجعه کنید. خورم بیار مراجعه کنیش نمیدیم خورم بیار مراجعه کنیش نمیدیم خورم بیار مراجعه کنیش نمیدیم. این مالی چی بود؟ مالی این آقای چی اینجا بود؟ بکنم مالی آقای چی اینجا داشت؟ خانم برمیگرد
ادم موضوع شما که در اون جملات که صفت گرفتید در آله، یه قاعده ما داریم که ارجاع ضمیر به مؤنث لفظی و مجازی و سماعی یا مجازی، ارجاع ضمیر به مؤنث لفظی بایستی مؤنث باشه. ما بگیم از شمس و طلعت واجبه، دیگه نمیتونیم بگیم از شمس و طلعت. در اینجا هم آلهه با توجه به اینکه تای تأنیث داره دونو مجازم باشد، لازم صفت گرفتنش این محذور رو داره.
خب به اعتبار معنا، چون اونها آلهه خودشون رو مؤنث نمیدونن، به اعتبار معنا
ما از باب مجازیست دیگه، الان این تای تأنیث داره دیگه.
و همون نحو بیان کردن که اگر لفظ شما مؤنث مجازی باشه ولی مدلول لفظ شما مؤنث نباشه بلکه مذکر باشه، مثلا مثال میزنن جاءنی عشرت و انفس، الان شما از شخص داری تعبیر به نفس میکنی،
ارجاع ضمیر نیست این، درست
نه ده. بعدش گفتن بعدش اگر خواستید ارجاع ضمیر به این انفس بکنید دو جور میتونید، هم میتونید مؤنث هم میتونید مذکر. 10 تا مرد آمدن پیش شما تعبیر به نفس کردید، من تو مردن ها، ولی تعبیر به نفس کردید. حالا بعدش میخواد یه ضمیری به این برگردانید در هدایه فرمود، اگه میخواد به این یه ضمیری برگردانید دو حالت میتونه.
بحث عدد بود در نه اونجا زمیر و انفوز بحث اعضا
نه ضمیرش رو عرض میکنه، اون که به جای خودش
تمیزش،
نه اون که به جای خودش تمیزش، که عددش که به جای خود ضمیر اصلا
تعنیس اینها بود در هدایه
عرض کردم. ببینید خود ضمیر را بحث کردم،
که شما در چنین مواردی که لفظتون، اینو میشه میگن مؤنث لفظ، اینو میگن مؤنث مجازی، اینا رو میگن مؤنث لفظی. مؤنث لفظی با مؤنث مجازی فرقش همینه که مؤنث لفظی میتواند مدلول علیه مذکر باشه، مثلا لفظش مؤنث. آها اینجا میگن شما ضمیر را دو جور میتونید برگردونید. در کتاب ادبیات تصریح دارم به این معنا آله از همین قبل، این مؤنث لفظی مجازی هم حتی نیست، مثل شمس نیست، این مؤنث لفظیه. یعنی مؤنث مجازی اون فرمان شما راجع مؤنث مجازی و تمام
در مؤنث لفظی هم این رو بعضن میگن آوازه.
نه اون که تصریح دارن قضیه اینه، اون میگن هر اصلا با مؤنث مجازی فرقش نمیشه. مؤنث مجازی مثل شمس اون حتما زمینش باید
مجازی عام دیگه
جا،
مؤنث مجازی عام هستش از مؤنث لفظی و معنوی، اما مجازی که حتما نمیگه که باید تایتانیس نداشته باشد.
نه مؤنث مجازی اونجایی است که میگن مؤنث در تعریفش میگن که مؤنث مجازی اون چیزی است که آلت تناسلی زن رو نداره.
درست، پس عام میشه، یعنی هم شامل شمس میشه
خب
هم شامل آلهه میشه.
اما نه دیگه، این آلهه را اگر اونها مذکر، چون گفتیم اینها منظورشون از آلهه این گونه ها اینها نیست که
منظور که درسته، اما چون علامت تأنیث دارد ولی دلالت بر حقیقی نه معنی
دقیقی نه لفظی دیگه
اینجا معنی
نه این معنی لفظی،
معنی لفظی جزء از معنی مجازی میشه.
حالا اینو من باید بگم اعمش کدوم اعمه؟ حالا اینو باید دقت
دستش
بکنم، یعنی باید مراجعه بکنم دیگه.
دستشون
حفظکم الله سلامکم الله
ما همه رو نمیتونیم بکنم.
کتابای چی؟
هر کتاب بری که مثلا ما بیدیم مثلا یعنی